بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فصل في أحكام التخلي. از کنم حضورتون که بعد از فراغ از مباحث گذشته انشاءالله به حول قوه الهی که وارد شدین در بحث تخلی، تخلیه بدن از غازورات و همینطور بول و غیر ذالک، به این مراسلت این فصل را فصل تخلی گفتن، چون اصل مسئله در رابطه با خارج کردن بول و غایت و احکام این مسئله هست. از کنم اولین مسئلهی که در این رابطه هست این است که می فرماین واجب است بر هر مسلمانی که آلت و به اصطلاح عورت خودش را بپوشاند از ناظر محترم. یعنی انسان با اولاغ و سایر حیوانات فرق داره. حیوانات براشون آری بودن عورت مسئله نیست، عادی طبیعیه، ولی انسان ها باید این احترام شخصیت خودشون و شخصیت عامه مردم را در نظر بگیرن و عورتینشون را در ملاء عام ظاهر نکنند. از نظر شرعی هم از واجبات قطعیه و مسلمه است که نظر کردن به عورت دیگران حرام، به حیثی که میگن اجماع به قسمت، یعنی هم منقولن هم محصلن بر مسئله ثابته و کسی هم در این وجوب ستر و پوشیدن عورت از ناظر محترم اشکالی نکرده. منتها قطع نظر از اجماع، دلیل مهمی که در این رابطه است هم آیه شریفه قرآن و هم روایاتی است که در باب وارد شده. آیه شریفه قرآن این است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. پیامبر ما به مردم بگو، مردها بگو که باید فرجای خودشون را غض کنند، بپوشانن چشمش را از نظر کردن به عورت دیگران. به هم بر مردم هم واجب است که عورت خودشون را حفظ کنند. این حدیث، این آیه شریفه در زیرش روایتی مرسلن صدوق نقل کرده رضوان الله علیه که فرمودن تمام آیات قرآن در مسئله حفظ فرج عن الزنا وارد شده الا این آیه که آیه سیوم سوره نوره، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، مقصود حفظ عن النظر، یعنی عورت را باید نگه دارند که مورد نظر اجنبی ها قرار نگیره. به این مناسبت بعض دیگر از فضلای معاصر این آیه را در مسائل دیگر هم مورد استفاده قرار دادن و این استفاده ناشی از اینه که مرحوم و صادقوی هم اینطور فرموده، میگه این آیه شریفه فقط در مقام بیان حرمت نظر به عورت غیر نیست و حفظ او نیست، بلکه این اشاره است به این که هر گونه تلذذی که ممکن است از فرج حاصل بشه باید مرد و زن مسلمان او را خودشون را حفظ کنند و نگذارند که این گونه تلذذهایی که عادتا حاصل میشه به وسیله نظر از عورت دیگران این گونه تلذذها حاصل بشه. ببینید برای خاطر که معمولاً همونطوری که چشم انسان از خیلی چیزها با دیدن لذت میبره، فرقی نمی کنه مرد نعوذ بالله نظر کنه به عورت من، مسلماً لذت میبره و بالعکس، یا حتی به بدن طرف نگاه کنه موجب برای التذاذ و لذت بردنه. این آیه به مقتضای اطلاق که نگفته از چه جهت باید حفظ فرج کرد، بلکه به صورت کلی فرموده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، حفظ کنند مؤمنین فرج خودشون را، یعنی از هر چرا که موجب برای این بشه آکادتن موجب التزاز و تلزز دیگران بشه، این را باید از او حفظ کنند. چند علاوه بر این ذوق شرعی هم همانطوری که مرحوم آقای حکیم هم اشاره فرموده ارتکاز متشرعی هم بر اینه که بابا کسی که متشرع است و معتقد به دینه و برای مقام ادیان و اسلام ارزشی قائله، با این حالت تبرج و تکشف عورتین همگام اصلا نیست، بلکه مقتضای ایمان و مقتضای اون عزت اسلامی اینه که آدمیان از چیزهایی که مورد برای خلاف تقریبا عفت عمومی است از او چشم بپوشند. اذا مرحوم استاد خویی میفرمایند که ما احتیاج به تفسیری که نقل شده است از مرحوم صدوق که امام فرمود همه آیاتی که حفظ امر به حفظ فرج کرده منظور حفظ فرج از زناست الا این آیهی که در سوره نوره که مقصود حفظ فرج عن نظره، ما احتیاج به این هم نداریم. بگیم خود اطلاق این آیه شریفه که میگه بگو برای مؤمنین که فرج خودشون را حفظ کنن، یعنی از هر چرا که خلاف مقتضای شخصیت انسانی و شخصیت دینی است از این جهت نگهداری کنن و این اقتضا داره که حتی بپوشن خودشون را و همینطور هم نگذارن دیگران به اون نظر کنن، یا خود اینها هم چه مؤمنین چه مؤمنات به فرج دیگران نظر نکنن. پس حفظ کردن مقتضای شخصیت دینی و ارتکاز متشرعی است که باید هر شخصیتی حفظ کنه فرج خودش را از اینکه مورد هر گونه التزاز چه به نظر چه به غیر نظر برای شخص حاصل بشه، و این کافیه. حالا علاوه بر این که روایات هم که در باب فرامانه که فرموده از حریر عن ابی عبدالله لا ینظر الرجل الى عورت اخی، یا حسنه رفاعه عن ابی عبدالله قال رسول الله فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئذرين. بله، اما حدیث اول که روایت حریز باز کنه که باب یک از ابواب خلوت حدیث اوله، اما روایت حسنه رفاعه عن ابی عبدالله این هم در باب احکام ابواب حمام باب نهم حدیث پنجمه. ببینید در این حدیث رفاعه امام می‌فرماید قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یدخل الحمام الا بمعذرین، کسی که ایمان به خدا و رسول داره وارد حمام نمیشه مگر با لنگی معذری که بپوشانه فرج او را، از کنم که قبول بده بر او را. خب این معلومه اگر حمام خالی باشه و هیچ کسی در حمام وجود نداشته باشه، خب پوشیدن لنگ چه اثریشه، چه فایده داره؟ چون آدم خودش که میتونه به عورت خودش نظر کنه، بلکه امر مسلمی که جایزه، بلکه در وقت نور کشیدن غیر ذالک حتی تخلیه از بول و غایت مسلمه که انسان نظر میکنه. پس وارد شدن در حمام هم به ماه و حمام که منشأ برای وجوب ستر نیست، بلکه از این باب امام میخواد بگه که چون معمولا در حمام افراد زیادی برای استحمام میان، امام میفرماید که لازمه کسی که ایمان به خدا و رسول داره اینه که بپوشان خودش را با لنگی که آلتین او و قبل و قبر او در معرض دید دیگران نباشه. خب این هم کاملا دلالت داره بر همون مضمونی که از آیه شریفه عرض کردیم که وجوب پوشیدن از دیگرانه. خب باز در صحیحه حلبی، سألت ابا عبدالله عن الرجل یقتصل بغیر ازارن ایس لا یراه احد. این صحیحه حلبی درست کنم که باب 11 از ابواب حمام حدیث اوله. سوال میکنه از حضرت که اگر کسی وارد شده در جایی که عرض کنم به در اونجا ماله، ان الرجل یقتصد بغیر ازار، میخواد غسل بکنه اما حلونگش رو انداخته در جایی که احدی او را نمیبینه. امام فرمود اگر اینطور باشه کسی نبینه او را لا باشه. خب این دلالت داره بر این که پس بنابراین پوشیدن ازار واجبه در صورتی که بخاطر رعایت رؤیت دیگران و حفظ از رؤیت دیگرانه. و لذا میگه اگر کسی در معرض دید نبود خواست خودش را بشوره، انداختن ازار و لنگ و بره شدن آلتین محظوری نداره. خب عرض کنم حضورتون که گاهی گفته شده است که این که در روایات فرموده است که عورت مؤمن حرامه و باید حفظ کرد عورت را از دید دیگران، هم شده بر همون معنای یعنی آبروی اشخاص و شخصیت معنوی که اشخاص دارن، نباید اینها را دیگران در معرض حد قرار بدن، که عبارت اخراس از اون حرمت طیبت کردن مؤمن و اظهار عیوب یک برادر ایمانی. میگیم بله این معنا در بعض از روایات وارد شده، مثل همین روایت زید شهام فی عورت المؤمن علی المؤمن حرامون قال لیس ان ینکشف فیرا من شیئا انما هو ان یزری علیه او یعیبه. گاهی این عورت المؤمن علی المؤمن حرام که مورد تمسک قرار گرفته برای حرمت نظر به وجوب حفظ کردن از نظر، به این آیه به این حدیث عورت المؤمن علی المؤمن حرامون تمسک شده، در جواب گفتند که این آیه این حدیث در رابطه با عیب‌جویی از بواطن اشخاصه، یعنی اشخاصی که عیبشون مسوره و محفوظه دیگری بیاد عیبشون را علنی کنه، این حرام است، پیامبر اکرم این را نهی کرده. میگیم بله درسته در بعض از موارد به همین تفسیر شده، در همون طور که در این روایت زید شهام خوندیم، اما در بسیار دیگر از موارد هم ما میبینیم که همین حدیث با همین لفظ و با همین صورت قرار گرفته برای لزوم حفظ فرض از دیدن و از کنم کردن یعنی رؤیت دیگران، مثل روایت حنان ابن سدیر عن ابيه دخلت انا وابي وجدي وعمي حماما بالمدينه فاذا رجل في البيت المسلخ فقال لنا من القوم فقلنا من اهل العراق فقال باي العراق قلنا كوفيون فقال مرحبا بكم يا اهل الكوفه انتم الشعار دون الدثار شما هستی که به منظره شیعان چسبیده به ما هستی. ثم قال ما یمنعکم من العذور چرا شما عذار ندارید و لنگ ندارید؟ بعد فرمود فان رسول الله قال عورت المؤمن على المؤمن حرام که حضرت بعد مقام اینکه لازم شما عذار داشته باشید تا بدنتون را بله عورتتون را از مرعا بودن حفظ کنید به این حدیث تمسک فرمود و فرمود پیغمبر گفته عورت المؤمن علی المؤمن حرام در صورتی که مقصود در این عبارت قطعا همین عورت ظاهری مراده نه اون معانی باطنی که آبرو بردن مراد باشه. بنابراین پس معنی نداره. یکی از ادله وجوب ستر عورت و حرمت نظر کردن به عورت دیگران همین حدیث شریف باشه، با توجه به اینکه در بعض جاها منافات نداره تفسیر شده باشه به عیب جوی کردن و اظهار باطن مأمور مخفیه که موجب عیب یک مسلمانیه. بنابراین پس اصل اینکه ستر کردن واجبه و پوشیدن و نظر کردن به عورت دیگران حرامه، این نه مورد مناقشه است و نه کسی هم در این مسئله بحث کرده و احتمال داده که شاید مکروه باشه. بله یه احتمالی را مرحوم آقای همدانی هم نقل کرده و آن این است که گفته است که بعض متأخرین گفتن اگر نباشه قول به این که خلاف اجماعه بگفتین نظر کردن کراهت داره، پوشیدن واجبه، باید هر کسی بدن عورت این خودش را بپوشانه، اما نگاه کردن دیگران به عورت دیگری این مکروهه. ممکنه این را بگیم چرا؟ برای اینکه گفتن که ادله‌ای که دلالت کرده بر حرمت نظر این ادله قابل برای اینه که هم بشه بر کراهت. من جمله مثلا این حدیث شریف صحیحه ابن ابی یعقوب سألت ابا عبدالله علیه السلام ایتجرد الرجل عند سب الماء ترا عورتو، آیا کسی که میخواد لباس بدنش را بشوره حق داره که بدن را آری کنه به طوری که عورت او دیده بشه؟ او یسب علیه الما او یرا هو عورت الناس، یا خودش در این حالت عورت دیگران را ببینه؟ قال کان ابی یکره ذلک. این حدیث مورد استشهاد قرار گرفته، آداب حمام باب سوم حدیث سوم. مرحوم حمامی گفت که بعضی خیال کردن که این روایت چون فرموده کان ابی یکره ذلک، این که خودش را در معرض دید دیگران قرار دادن من نگاه کردن دیگران به این کراهت داره، هم کردن بر کراهت مصطلحه. برای این بس قبلا هم گذشت که در متن روایات کراهت به معنای همون قدر جامع بین حرمت و کراهته و در اصطلاح معنی اصطلاحی بین فقها که اونیست که فعلش مکروه و بعد فعلش شاهد عملش جائزه برو هم نمیشه. یکی از مواردی هم که قبلا دو سه مورد را ذکر کردیم، یکی از مواردی که باز کراهت در قدر جامع بین حرمت وضع شده همین حدیثه که کان ابی یکره ذلک. خب بنابراین پس این هم تا به اینجا ثابت شد که لازم است حفظ کردن عورتین از نظر دیگران و باز حرام هم هست نظر کردن به عورت دیگران، این فی الجمله ثابت شد مسلم. بعد سید میگه سوا ان کان من المحارم ام لا، رجلن کال اب امرأتن حتی عن المجنون و طفل المبجز. این تعمیم که چی میخواد عورت زن باشه چه عورت مرد، نظر کردنش حرامه، پوشیدنش هم واجبه، چه آدم دیوانه باشه چه طفل مبجز، همه اینها هیچ مستندی جز اطلاقات نداره. این روایاتی که در وجوب حفظ و وجوب صحت خوندیم و لزوم دست کنم ازار پوشیدن یا حرمت نظر کردن عورت المؤمن علی المؤمن حرام، این اطلاق داره. شاید میکنه چه میخواد عاقل باشه چه مهاد دیوانه باشه چه حتی طفل ممیز باشه، به صورتی که البته طفل غیر ممیز که سیره قطعیه برش قائمه، بچه‌ای که مثلا 2 ساله 3 ساله آلتش رو همه در معرض دید همه هست و کسی استنکاف نمی کنه. اما کسی که بچه‌ای که ممیزه یا یک دیوانه‌ای که مثلا بزرگی اما خودش عقل نداره، این را می توان به اطلاقات این ادله همون انس متشرعی استفاده کرد که در همه این موارد نظر کردن حرام و پوشیدن واجب باشه. اما اینکه بگیم که خب آدم مجنون که وظیفه نداره یا عقل نداره، کسی که عقل نداره تکلیف از ساقطه، بگیم این مرافاتی نداره که او تکلیف ساقط باشه اما نظر کردن به عورت او حرام باشه، طبق همون اطلاقات ادلهی که تا به اینجا گذشت. حتی طفلی که ممیزه همون باز اطلاقات شاملش میشه که نظر کردن حرام و پوشیدن او سطر او واجبه. در همون روایت حضرت علی ابن حسین هم که برمی آمد که حتی اونهایی که از کوفه آمدن بچه هم بوشون بوده، امام برای همه اونها ازار فرستاد که بپوشن. بنابراین پس از این جهت هم اطلاق شامل میشه که این که میخواد مجنون بشه چه بچه مالق بشه، چه این که حتی از منم اونی که بله بچه غیر بالغ غیر ممجز اشکالی بحثی نیست. پس تا به اینجا
وظیفه ما داریم، وظیفه اون دیوانه یا اون طفل،
اون دیوانه که وظیفه ای نداره.
خب اون اگر مثلا خودش نپوشید، ما وظیفه داریم که اون رو بپوشونیم یا نه؟
نه، ما وظیفه داریم که نظر نکنیم. ما وظیفه داریم که حرام نظر کردن ما به عورت مجنون حرامه، که مرد چه زن به عورت مجنون نگاه کردن. اما اون پوشیدن او که عقل نداره که بپوشه، اما اگر برفرض نپوشید و ما بپوشانیم، خب برای این یک عمل نیست که برای اینکه جلوگیری از حرام بد نیست که ما بدن او را بپوشانیم تا مبتلا به دیدن عورت او نشیم. عرض کنم روز که بعد از ذالک، اینها تقریبا با اطلاقات ادله و اتفاق فقها بحثی درش نیست، تا به اینجا همه روشنه. اما خود عورت چیه؟ عورت در مورد مرد عبارت است از 3 چیز، همون آلت رجولیت و بیزتین و دوار، حلقه دوار. در مورد زن 2 چیزه، همون فرج جلو و همچنین دوار که در عقبه. این اصل عورته. اونچه هم که واجب هست قطعا این تو اینجا در مورد مرد اون 3 چیز و در مورد زن این 2 چیز قطعا واجبه. منتها از عده از روایات برمیاد که واجب پوشیدن بین سره و رکبه، یعنی از ناف تا روی زانو را باید پوشید، که در معرض دید نباشه. آیا ببینیم این روایاتی که وارد شده از یک طرف عورت را تفسیر کرده به همین که گفتیم در مرد سه چیز و در زن دو چیز، از طرفی این روایات هم در وجوب پوشیدن این قفص بین سره و رکبه را وارد شده، جمع او به چطور میشه؟ در این رابطه میفرمان که عرض کنم بزرگتون اون چه که وارد شده بود در روایات که فرج و عورت و اینها که خوندیم که معناش عورت وارد شده و همچنین فرج وارد شده، در مقام تفسیر اینها هم قدر متیقن از تفسیر عورت همون قبول و دبر در دن، دبر و قضیب و بیزتین هم در مرده. اما روایاتی که در مقام وارد شده مازاد بر این را هم حکم به وجوب ستر کرده، من جمله روایت قرب الاسناد عن حسین ابن الوان عن جعفر عن ابیه علیه السلام انه قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظر الى عورتها والعورت ما بین السرت و الرکبه. این حدیث تفسیر میکنه رسمن که عورت ما بین سره ناف تا زانویه. این روایت در باب 44 از ابواب نکاح عبید و اما وارد شده. عرض کنم حدیث 7. روایت دوم بشیر نبال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الحمام فقال تريد الحمام، مخواهی بری حمام؟ قلت نعم. فامر باسخان الماء، فرمان داد که آب رو گرم کنم. ثم دخل فتدر فقط تا رکبته و سرته، ثم امر صاحب الحمام فتلا ما کان خارجا عن الازار، اون چون که خارج از این مامین رکبه و سره بود همین ها را که خارج شد دستور جا که اینها را با نوره بپوشانن. ثم قال حاکزا ففعل، یعنی یک چیزی لنگی بپوش که بین سره و رکبه را بپوشنه، باقی را هم به وسیله مثلا نوره غیر ذالک بپوشان. این هم باز دلیل بر این گفتن که اون چه واجب است پوشیدن با وسیله ازار ما بین رکبه و سره است، ما بین سره ناف تا سر زانویه. روایت حدیث 400 که معروف این حدیث، امیر المؤمنین اذا تعرى احدكم یا اذا تعرى الرجل نظر الیه الشیطان فتمع فی فستروا لیس للرجل ان یکشف ثیابه ان فخذیه و یجلس بین قومه، از رانش پس کنه بین مردم بشینه. این را امام نهی فرمود و گفت این را شیطان دوست داره و بنابراین نباید. خب این سه حدیث ظهور در این داره که عورتی که سطر او واجبه ما بین ناف تا سر زانویه. اما حالا با توجه به این که روایات متعددی وارد شده و عورت این را تفسیر کرده به خصوص قبول و دبر در مورد مرد زن و بیزتین به اضافه بیزتین در مورد مرد، جمع بین این روایات به چی میشه؟ گفتن طبعا لا محال حمل بر استحباب میشه، چون اصل عورتی که مسلمه او حرامه و پوشیدش واجبه، همون چون به سطح دوتای زن و سطحای مرده، اینهای دیگر در این روایات وارد شده، بحثی هم درش نیسته. اما گفتن مقتضای جمع بین اون ادله و این روایات حمل این روایات بر استحباب یا بر کراهت تکشفه، بعدی که انسان ما بین را نشاهم برهنه کنه در معرض دید دیگران قرار بده. این مقتضای جمع اینه. خب بعد حالا فمن بلازم ستر لون البشره. حالا این که میگیم واجب است پوشیدن به اصطلاح عورتین، حالا اگر کسی مثلا با عرض کنم که نوره تمام قضیبش را و خشیتینش را با نوره بپوشانه، این هم باز نظر کردن بهش حرامه یا نه؟ می فرمان اون چه که ستر واجب لون عورت است، رنگ عورت. رنگ عورت مقصود این نیست که رنگ قرمز یا سبز ایناش مقصود بشه، مقصود یعنی بشره را دیدن بشره از کنم آلتین، آلت زن و مرد، این بشره حرامه. اگر این بشره را به وسیله پارچه یا به وسیله مثلا نوری بپوشانه، دیگه نظر کردن به اون حجم حرام نیست. چرا؟ در درجه اول وقتی میگن که حرام است نظر کردن به عورت، هم میشه این ظهور نظر بشه، یعنی نظر به عین اون شی. معلوم نظر کردن به پوستی که روی او قرار گرفته یا به پارچه‌ای که روی او قرار گرفته، این دقیق تمادر نمیشه، بلکه متبادر نظر کردن به جسم همون شی است. نظر تو الی مثلا جدار، نظر تو الی القضیب، نظر تو یعنی به خود همون جسم نظر کردنه. پس اگر این اشیا قولتین به وسیله شیء دیگری پوشیده بشه، نگاه کردن به اون شیئی که حجم را نگه داشته ولی لون را از بین برده، علل قاعده باید جائز باشه. درسته آیون؟ اتفاقا در بعض از روایات هم نشانه همین هست که اگر بنا شد که به وسیله نوری غیر نوری اون جسم پوشیده بشه اشکال نداره. اما آیا این تا چقدر؟ دیگه با آیون مستقیم باشه برای فردا. والحمدلله.